متاسفانه از دست دادیم. یعنی ابتدا ما این مسئله رو با همدیگه یه واکاوی بکنیم، ببینیم چه مسیری رو طی کردیم تا امروز، یه آسیب شناسی از گذشتمون داشته باشیم، بعد بپردازیم به بحثای دیگری که امروز باید در دستور کار قرار بگیره. و حالا در بخش آخر هم سعی میکنم به فاصله خودمون تا این بایدها و نبایدها بپردازیم و اشاره بکنیم.
خب، سوال بسیار خوبی رو مطرح کردید. لااقل بنده بر اساس سوابقم حدوداً 18 ساله که مدیریت حیات وحش رو در بخش‌های مختلف کشور ما بر عهده دارم، میتونم به عنوان یک تاریخچه‌ای که با همه گذشتگان، اکثراً اونهایی که بودن، در ارتباط بودم و همینطور امروزه هم دارم، این موضوع رو به طور علمی و عملی باهاش کار میکنم و تقریباً 15 سال هست که همین دغدغه رو من دارم عنوان میکنم و اتفاقی نمیفته. من یک پیشینه خلاصه ای رو عرض بکنم از این تعارضات مدیریتی. خب، در اواخر 1318 تا 1320 بود که وزارت فلاحت بخشیش جدا میشه و تبدیل میشه به سازمان شکاربانی و نظارت بر صید، که یک تعدادی از علاقمندان به محیط زیست و شکار و شکارچیگری میان بنیان این موضوع رو میذارن، زیستگاه ها رو و مناطق حفاظت شده و پارک های ملی رو کم کم غرق میکنن و از کشتار بیرویه و شکار بیرویه ممانعت میکنن. در سال 1350 بود تقریبا 49-50 که آقای اسکندر فیروز بنیان سازمان حفاظت از محیط زیست رو میذارن با معاونت های درخور، مثل معاونت محیط طبیعی، معاونت انسانی، معاونت های مختلفی که درش وجود داره. اما از همون ابتدایی که آقای فیروز این موضوع رو خدمتتون عرض بکنم که بنیان گذاشتن، اشکالات اساسی درش وجود داشتی. من این موضوع رو به خود آقای فیروز هم حضوراً گفتم سالها پیش که ای کاش شما این کار رو نمی کردید و بنیان رو به این گونه نمی زاشتید، به این دلیل که این یک تعارضات اصلی بین عملکردها و وظایف در ارگانهای مختلف اجرایی کشور وجود داره. براتون مثال و ملموس میزنم. شما فرض بفرمایید که ماهی ها، خب بخشی از حیات وحش هر کشوری ماهی ها هستن و بسیاری از ماهی ها هم در رودخانه ها زندگی میکنن، ولی این رودخانه ها زیر مجموعه وزارت نیرو هستن و زیر مجموعه محیط زیست نیست. یا جنگل ها، خب شما شوکار رو میخوای روش کار بکنی، باید بری رو جنگل ها کار بکنی، گوز رو باید بری رو جنگل ها کار بکنی، جنگل ها زیر مجموعه سازمان جنگل ها و مراتع هست، یا کوها زیر مجموعه منابع طبیعی و دریاها زیر مجموعه سازمان شیلات کل کشور ما هست. و شما میبینید که تعارضات زیادی بین کارشناسان این دو حوزه در بخش‌های مختلف هر دفعه رسانه‌ای میشه. صدی رو وزارت نیرو میخواد بزنه، سازمان محیط زیست بهش مجوز نمیده، راهی رو میخواد ایجاد بکنه همینطور. یا مثلا خدمتتون عرض بکنم که همین چند وقت پیش که بحث وارد کردن و تکثیر ماهی تیلاپیا بوده، سازمان شیلات میخواست این کار رو بکنه، سازمان محیط زیست میگفته که من این اجازه رو نمیدم. بنابراین اون چیزی که من بارها گفتم، مثل همه کشورهای دنیا وزارت محیط زیست باید در کشور ما باشه، که این وزارت محیط زیست همه مسئولیت ها بهش داده بشه و بر اساس مسئولیت هایی که به تناسب بهشون داده میشه بازخوردی هم بگیره. این هم برای مدیران سازمان محیط زیست خوبه و هم برای کارمندا و پرسنلشون خوبه که هم حقوقشون ارتقا پیدا میکنن، مناطق رو بهتر محافظت میکنن. بنابراین این یک اشکال مدیریتی وجود داره در نحوه چارت بندی، از همون ابتدا هم بوده تا به امروز. نکته دیگر، سوء مدیریت همین افرادی که در همین ادارات وجود دارن به علت علم کم. یه نفری میاد یه فوق لیسانسی میگیره، یه لیسانسی میگیره، حتی یه دکتری ممکنه بگیره، به دلیل اینکه فقط درس خونده، یا در اون جایگاه قرار گرفته نمیتونه بیاد بگه که کوه دماوند اشتباه اینجا قرار گرفته، ما بیایم این کوه رودخونش رو کج بکنیم ببریم یه بر دیگه. رود کارون سالها داره همون مسیر رو میره، شما نمیتونی بیای رودخانه کارون رو برداری به یک مسیر دیگه ای ببری که برای رسیدن به یک مقاصد سیاسی و فلان و این حرفهایی که شاید گفتنش اینجا صحیح نباشه. بنابراین بهترین تصمیم این کارشناسان ما در حوزه محیط زیست این هستش که شما اصلا برای محیط زیست تصمیمی نگیرید. اون که شما تصمیمی نگیرید خودش کار خودش رو انجام میده.
حالا در مورد اون بخش اول صحبتاتون و اون بحث حاکمیتی که داشتید من نمیخوام ورود بکنم چون واقعا کارشناس نیستم توی این حوزه، ولی تجربه های گذشته ما میگن که هر جایی که ما اومدیم وزارتخانه اضافه کردیم، از بازوهای اجرایی رئیس جمهوری کم کردیم، نتیجه‌ای که گرفتیم نتیجه عکس بوده. یعنی همین مسئله رو شما مثلا در ورزش ما میتونین ببینین، در حوزه جوانان ما میتونین ببینین که با تشکیل وزارت ورزش و جوانان اتفاقی که افتاد این بود که هیمنه ورزش و هیمنه حوزه جوانان عملا در کشور ما شکسته شد. یا مثلا در حوزه میراث فرهنگی، من توی همین روزهای نوروز بود داشتم با یکی از مدیران کل استانی میراث فرهنگی کشورمون صحبت میکردم در یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو، گفتم آقا چه فرقی کرده و چه تفاوتی ایجاد شد پس از تشکیل، خدمت شما عرض بکنم که وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور. گفتن هیچ، فقط تابلوها عوض شد و در نهایت خب در واقع اختیار حالا معاون رئیس جمهوری در جایگاه معاون رئیس جمهور با وزیر خیلی متفاوته، کاهش پیدا میکنه به این خاطر که باید اون بدبستانهای سیاسی و پارلمانی رو مد نظر داشته باشه، این که میخواد دوباره رأی اعتماد بگیره و مواردی از این دست که من الان بهش ورود نمی کنم. پس نگاه شما اینه که ما در وهله نخست باید نگاه حاکمیتمون به مقوله محیط زیست رو تغییر بدیم. بیایم یه مقداری ریز بشیم در حوزه خدمت شما عرض بکنم همین بحث حیات وحش و مثلا آقای دکتر معماریان هم توی بخش قبلی که باهاشون گفتگو میکردن بر این نکته تأکید میکردن که ما آقا باید یه سری پروتکل هامون اول شکل بگیره، یه سری پروتکل ها رو تعریف بکنیم و بگیم که کدوم یکی از مواردی که ما مد نظرمون هست از این حیوانات مثلا جزو دسته حیوانات اهلی هن، کدوم ها جزو دسته حیوانات وحشی هن. مثلا ایشون توتی خاکستری رو مثال زد که مهمترین آسیب بهش در طبیعت اینه که جوجه هاش ازش گرفته بشه و این کار به راحتی داره اتفاق میفته و به شکل خیلی رایجی هم در کشورمون وجود داره. پس ما باید در گام اول بیایم اینها رو مشخص بکنیم و پروتکل بندی بکنیم. فکر میکنم که مد نظر شما هم همین باشه که ما یه همچین پروتکل هایی رو میخوایم و بعد هم بپردازیم به اون نکته دیگری که شما مد نظرتون بود و در موردش صحبت کردید، یعنی بحث راه حل هایی که میتونه الان وضعیت ما رو بهبود ببخشه در این حوزه.
بله، من هم موافق با این موضوعم و با آقای دکتر معماریان هم عقیده هم که ما بایستی پروتکل هایی رو در حوزه حیات وحش و محیط طبیعی خودمون داشته باشیم، با توجه به زیستگاه های کشورمون، با توجه به اقلیم گسترده‌ای که کشور ما داره. کشور ایران هم اقلیم سردسیری و هم بیابان‌های بسیار داغی رو داره که پروتکل‌هاش میتونه بسیار متفاوت و متنوع از همدیگه باشه. و نکته دیگری هم که بسیار مهم هست پرداختن به زیستگاه هاست و تعارضاتی که شرایط امن زیستگاه ها رو در بهار به هم میزنه. مثلا من میدانم که برنامه رادیو گفتگو به بحث سگگزیدگی و ازدیاد سگ ها پرداخته، یکی از معضلات امروزه در مثلا همین پارک ملی ورجین، در پارک ملی خجیر و سرخ حصار افزایش تعداد سگ ها هستش که بره های قوچه میشه تازه متولد شده یا کل و بز رو میاد، همین که تازه به دنیا آمده رو این سگ ها میخورن و شکار میکنن، و نکاتی که در خصوص زیستگاه ها وجود داره که بایستی بهش اشاره بکنیم.
خب اگر موافق باشید ما بریم به سراغ همون بحثی که شما ابتدا مطرح کردین، یعنی بحث راه حل هایی که وجود داره، و بعد هم همین نکته پایانی که توی فراز قبلی صحبتتون بهش اشاره کردین، راه حل هایی که وجود داره. در واقع من میخوام اینجا یه دستبندی متفاوت داشته باشم. یک، حالا اثر مستقیم انسان بر تخریب حیات وحش بهار، یکی هم اثر غیر مستقیم انسان، که این اثر غیر مستقیم انسان میشه همون ازدیاد گله سگ ها مثلا در پارک های ملی ما، که در نهایت منجر شده به اینکه خب نوزادان نورس حیوانات در فصل بهار توسط همین سگ ها از بین بره. الان اگر بخوایم به شکل حالا میان مدت یک نگاه خیلی جدی داشته باشیم به ماجرا، که چه راهکارهایی وجود داره برای اینکه حیات وحش ما در بهار روزهای بهتری رو پشت سر بگذاره، خود حضرت عالی به چه مواردی اشاره میکنید؟
بله، خب یکی از مهمترین نکاتی که همین اول کار بایستی بهش پرداخته بشه، حفاظت بهتر از مناطق چهارگانه ما هست، یعنی از پارک‌های ملی و مناطق حفاظت شده ما هست. خب ممکنه که شکارچی‌های متخلف و شکارکش‌ها برن الان سراغ ماده‌ها و بره‌ها. این افراد اصلا شکارچی نیستن، بلکه شکارکشن و کشتارچی هستن، برای اینکه در این فصل اینها اقدام به شکار میکنن، که ما متاسفانه در نوروز 99 4 گزارش شکار متخلف که توسط یگان حفاظت از محیط زیست سازمان گرفتن اینها رو مشخص شده. حالا چه تعدادی هم رفتن که نگرفتنشون هم جای واقعا، پس بنابراین یکی از نکات میتونه همین برنامه های از دست برنامه های شما باشه که زیاد بشه این برنامه ها و در رسانه ملی واقعا پرداخته بشه، که شما وقتی که یک میش یا یک بز یا یک حیوان ماده رو میای الان شکار میکنی، باعث میشه که اون صدای تیری که اونجا رها میشه اولا ماده های دیگه سخت جنین بکنن، شرایطشون نامساعد بشه، بخوان سریع با دو انکه فرار بکنن. نکته دیگه تر این که اون ماده رو که شما از بین میبری چند تا یعنی بر حداقل 10 تا رو از بین بردی. پس بنابراین یک برخورد قاطع با شکارچی های متخلف و شکارکش ها، که من اصلا اسم اینا رو شکارچی نمیذارم. و نکته دیگه تر حفاظت، یعنی اگر ما الان میخوایم کاری رو انجام بدیم که این کار میتوانه سر و صدایی رو در حوزه محیط زیست داشته باشه، تخریبی رو در حوزه محیط زیست داشته باشه، این کار رو به غیر فصل بهار موکول بکنیم. یعنی اگر قراره که معدنی، سدی، راهی، کارخانه‌ای در مجاورت این مناطق ایجاد بشه و از این دست این در فصل بهار کار عمرانیش انجام نشه، چون در این فصل این حیوانات در حال پرنده‌ها در حال جوجه آوری‌اند و حیوانات دیگه در حال زایمان و شیردهی به بچه‌های خودشون هستن. پس بنابراین یک، حفاظت بهتر، دوم تعامل با سازمان هایی که میخوان عملیات های عمرانی داشته باشن، و سوم بحث عشایر هست. یعنی واقعا بایستی هی به تعویق بیفته. خب افرادی هستن که در پارک های ملی ما مستثنیات دارن، گوسفند ها رو به چرا میبرن و علف ها و علوفه و تعلیق این حیوانات باعث میشه که سگایی که همراه خودشون میبرن، یا زنبوردارهایی که این زنبوردارها برای زنبو کندوهای زنبور رو به پارک های ملی برمیدارن میبرن. بنابراین این تعارضات بایستی هرچه که بشه کمتر بشه.
پس در واقع بخوام جمع‌بندی بکنم صحبت های شما را، آقای دکتر میتونم به این نکته اشاره بکنم که در گام نخست ما باید ابتدا نگاه حاکمیتمون به محیط زیست تغییر بکنه، بعد از اون بیایم و خدمت شما عرض بکنم در عرصه فرهنگ سازی یک حرکت خیلی جدی، مهم و بنیادی رو شروع بکنیم و در نهایت همزمان با این دو مورد باید رایزنی ها رو انجام بدیم و یک سری از حالا مواردی که میتونم بگم که جزو ناچاری های امروز روزگار خودمون هست رو با تعامل با مذاکره حلشون بکنیم و بسپاریمشون به بعد از فصل بهار، مثل ساخت و سازها، جاده کشی ها و مواردی از این دست.
بهار فصل زادآوری حیات وحشه. بنابراین افرادی که به کوه و دشت میرن باید مراقب نوزادان حیوانات باشن و در صورت ندیدن مادر نوزاد رو از محل تولد دور نکنن. در همین تهران بعضی افراد که در فصل بهار به کوه و دشت و جنگل میرن، وقتی نوزاد حیوانی رو مشاهده میکنن با هدف کمک کردن اون رو به مرکز پردیسان تحویل میدن. اگر نوزادی در طبیعت تنها باشه دلیل بر این نیست که نیاز به کمک داره، چون قطعاً مادرش در همون اطرافه. بنابراین بهتره افراد به نوزاد نزدیک نشن، چون بزرگ کردن یک نوزاد حیوان بسیار سخته و گذشته از اون حیوان را از محبت مادر دور می کنن. در فصل بهار خیلی از جوجه های پرنده ها به دلیل تمرین پرواز خارج از لونه هاشونن و خیلی از نوزادای حیوونا هم به دنبال پیدا کردن غذا از سوی مادر از مخفیگاه خارج میشن و یا بعضی از اونا با دیدن آدما نوزاد خودشون رو لابلای علف ها مخفی میکنن و از محل دور میشن و زمانی که دوباره امنیت برقرار بشه به محل برمیگردن و نوزادشون رو همراه خودشون میبرن. اما این وسط بعضی افراد سودجو و متخلف در فصل بهار اقدام به زندگیری نوزادان حیوانات وحشی می کنن که خسارتهای جبران ناپذیری به طبیعت وارد می شه. نوزادان حیات وحش زندگیری شده حتی در صورت کشف و بازپسگیری از متخلفا به دلیل تغذیه دستی، انس با انسان و عدم آموزش مهارت‌های لازم برای زندگی در طبیعت قابلیت بازگشت به عرصه طبیعی رو ندارن. این دسته از نوزادا به ناچار باید ادامه زندگی خودشون رو در اسارت به سر ببرن که تحت این شرایط زندگی اونها دوامی نخواهد داشت. معنی ساده این حرف اینه که در این صورت مجبور هستیم نوزاد حیوان را دستی شیر بدیم و چون به این روش زندگی عادت میکنه دیگه شاید امکان رهاسازی اون در طبیعت وجود نداشته باشه. بنابراین لازمه مردم در مسیر کمک به حیات وحش آگاهانه تر برخورد کنن. پس به دلسوزان حیات وحش توصیه میشه در صورت مشاهده نوزادان حیوانات وحشی در طبیعت هیچ گونه اقدامی جهت گرفتن اونا نکنن و مراتب رو به ماموران یگانه حفاظت محیط زیست مستقر در مناطق اطلاع بدن.
سپاس از همه شما شنوندگان محترم و ارجمند، تا فرصتی دیگر، خداحافظ.
از اینکه این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. شما میتونید همچنان از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو دنبال بکنید و از طریق شماره تلفن 162 نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو به ما منتقل بکنید. امیدواریم همچنان در بخش اول برنامه ها همراه ما باشید تا ساعت 14. و اما ماه مبارک رمضان ماه خوبی ها و ماه نیکی هاست، ماه خیرات و مبرات هست. امر خیر در قرآن بسیار تأکید شده و چه زیباست در این روزهایی که مردم کمک های مؤمنانه خود رو برای امر خیر در اختیار نیازمندان قرار میدن و این آموزه قرآنی رو در عمل پیاده میکنن. اجازه بدید باز هم در مورد خیر و امور خیر و کارهای خیر از قرآن مدد بگیریم و بشنویم صحبت‌های آقای دکتر غلامی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عین لی الخیر یا رب ولا یوجد الا من عندک. خدایا من از کجا میتونم به خیر برسم در حالی که خیر جز نزد تو یافت نمیشه؟ مساق خیر چیه؟ مراجعه کنیم به قرآن کریم. ما از خدا چی داریم طلب میکنیم؟ خیر در قرآن کریم لااقل به دو معنای بارز اومده. یک، حکمت. خیر اینه که انسان حکمت داشته باشه، یعنی توان تشخیص حق از باطل و درست از غلط رو داشته باشه. این معنای اول خیره. و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. خدا به هر کی که حکمت بده، هر کس که به او حکمت داده بشه، فقد اوتی خیرا کثیرا، خیر زیادی بهش داده شده. این یه مصداق خیر. مصداق دوم خیر عمل صالحه. قرآن میفهمد که و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله. آنچه که از خیر میفرستید اون رو نزد خدا خواهید یافت. ما چیو میفرستیم؟ منظور اعمال صالحمونه. این آیه در مقام اینه که بگه اگه کار خیری انجام میدید مطمئن باشید که این نزد خداوند ثبت و ضبط میشه، از بین نمیره. چون گاهی اوقات افراد فکر میکنن مثلا ما انفاق میکنیم بخشی از مال ما رفت، این نرفت، این یه جای ثبت و ضبط میشه، در یه روز خداوند این رو به ما در قالب ثواب انشاءالله برمیگردونه. پس این مصداق خیره. خب چرا امام سجاد علیه السلام میفرمایند که ولا یوجد الا من عندک؟ چرا خیر جز در نزد تو یافت نمیشه؟ قرآن میفرماید که ما اصابک من حسنت فمن الله. جز از جانب خداوند حسنه در نمیاد. ما هر جای دیگه بریم چیزی گیرمون نخواهد اومد. میفرماید که و این یورت که به خیرن فلا راد دل فضله. از اون طرفم اگر خدا خیری رو برای تو بخواد، احدی نمیتونین خیر رو رد بکنه. وقتی میگه خیر فقط در نزد خداست و اگر خدا خیر بده غیر خدا نمیتونه باش کار بکنه، جمع این دو تا عبارت چی میشه؟ جمع دو عبارت این میشه که خیر فقط از خدا ناشی میشه و ما اگر جای دیگه بریم چیزی گیرمون نمیاد. جمع کنم، چرا خیر نزد خداست و غیر خدا خیر رو نمیتونه برسونه؟ وقتی خدا ما رو خلق کرده بهتر از هر کسی خیر و صلاح ما رو میدونه. پس خیر ما رو او میداند. یک. دو، او قادر مطلق است پس میتواند. یه کسیه هم خیر ما رو میشناسه و میدونه، هم خیر ما رو میتونه بده. وقتی خیر مطلق اوست، خالق اوست و قادر اوست، اگر ما سراغ دیگران بریم جز این که محروم میشیم از خیری که در نزد خداونده، چیز دیگری نصیب ما نخواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب عزیزان شنونده، همچنان در خدمتون هستیم و شما عزیزان میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو دنبال بکنید و اگر نظری هم داشتید نظرات خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. آنچه که امروز لازم هست تذکر داده بشه بحث کروناست که متاسفانه با توجه به مسافرت‌های نوروزی این روزها به هر حال خروجی اون فوت بسیاری از هموطنان ماست و اگر اون روز رعایت می‌شد و به تذکرات و توصیه‌ها عمل می‌شد امروز ما این مشکل رو نداشتیم که شاهد از دست دادن عزیزانمون باشیم و داغدار شدن بسیاری از خانواده‌ها. به هر حال الان مدافعان سلامت واقعا خسته هستند و باید توجه داشته باشیم که این بیماری هم رو به گسترش هست و جهندگی و چرخشی بودن اون در تمامی نقاط کشور. اینکه همه شهرهای ما، مراکز استان ما وضعیت قرمز داشته باشند نشون دهنده این هست که این ویروس به صورت چرخشی همه جا رو فرا گرفته و الان هم ما کاری از دستمون بر نمیاد جز این که ماسک بزنیم، دستها رو مرتب ضد عفونی بکنیم و شستشو بدیم و فاصله گذاری ها رو رعایت بکنیم و تا میتونیم در منزل بمانیم، بیرون نریم و اگه هم بیرون میریم در مراکز شلوغ و پرتردد حضور پیدا نکنیم. امیدوار هستیم حالا که این شرایط رو داریم مشاهده میکنیم و عمل نکردیم به توصیه ها، از امروز دقت بیشتری بکنیم، توجه بیشتری داشته باشیم به سلامت خودمون، به سلامت دیگران تا زنجیره اتصال این بیماری قطع بشه. عرض کنم حضور شما رادیو گفتگو افتخار میکنه که به صورت 24 ساعته در خدمت شما هموطنان گرامی باشه و در حوزه های مختلف از جمله سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی برنامه های خودش رو تقدیم بکنه به شما مخاطبان ارجمند. انتظار ما این هست که نظرات مفید و سازنده خودتون رو در مورد برنامه های این حوزه ها با شماره تلفن سه رقمی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید تا با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه ها با غنای بیشتر تقدیم حضورتون بشه. همچنان با ما همراه باشید و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو دنبال بفرمایید.